آقای کیوان، به نظر شما سقوط هواپیما یک حادثه بود یا اینکه یک برنامه ریزی از قبل طراحی شده؟ از چه جناحی؟ من تا یه یادداشتایم تو این زمینه کرده بودم ولی وقت تمام شده بود. ببینین، هر دو حالت محتمل هست. اولا اینکه سقوط هواپیما انقدر تو جمهوری اسلامی، تاریخ جمهوری اسلامی افتاده، انقدر هواپیمایی که سالیان پیش حتی خلبان و تکنسیان آمده گفتن آقا این اشکال داره هواپیما، این رو استفاده نکنیم، بعد مال سرداران سپاه و خیلی از ارتشی های مقامات بالا گفتن با بیمه ابوالفضله، بیمه با ابوالفضل است، چهار تا صلوات بفرسین. نه، خدا حفظ میکنه، ما داریم میریم برای جبهه. تا بلند شده هواپیما 5 دقیقه بعد سقوط کرده. انقدر از این اتفاقات در جمهوری اسلامی بوده. اصلا این آقایون میگه نظم ما در بی‌نظمیه، برای اینکه هیچ کدوم اینا سابقه ندارن، اینا درسی نخوندن، تجربه این چیزها رو ندارن. یه مرتبه گذاشتنشون رو پست وزارت، کسی که کارمندم نبوده وقتی میشه وزیر، اینا اتفاق میفته دیگه. به هم ریختگی، آشفتگی، یعنی هم اینه که حادثه بوده باشه احتمالش هست، و همین که برنامه ریزی هم اینا کردن برای این کارا، بار اول دوم که نیستش، همه جور. حالا دولت‌های، مثلا فرض کنید دولت موقت، دولت بنی سعد، دولت خاتمی، اینا که مثلا ادعایی نداشتن که کار مسلحانه بکنن، نیازی نبوده که اینا رو نابود بکنن، اینا رو حذفشون کردن، به زندان انداختن، اونطوری میشد حذف بکنن. هاشمی رو خب دیگه هر روزم که میذره یه پرده‌های جدیدی کشف میشه و خب معلوم هست که اهل این کارام هستن. یا کسانی مثل موسوی و کروبی و نمیدونم اینا رو هم خب حصر خانواده، یعنی جوری حذفشون کردن. حالا بعضی ها رو جونشون رو گرفتن، هر کسی رو یه جوری دیگه. پس اینا هم خیلی طبیعیه، اصلا نمیشه گفت هم چیزی غیر ممکنه. نه، فراوون این کار کردن، برای مهمتر از رئیسی هم کردن اینا رو، برای هر دوش محتمل هسته. ذهن من بیشتر به دومی میره، چون خیلی عجیبه که 3 تا هلیکوپتر باشن که 2 تاشون اسکورتن و اصلا از اونا میچی نقل نمی کنن. بابا 2 تا هلیکوپتر که اسکورتن، اونا باید بگن که چی شده که این هواپیما مثلا این رفت خورد مثلا به کوه، ما کجا بودیم، دستگاه مثلا چیزی داشته قبلا خبر بده، نده چطور از اونا اصلا خبر نیست، همه خبرهایی که از اول دادن از کسان دیگه است. خب این اسکورت ها چی میگن، چی گفته بودن؟ خود این نشون میده که چقدر قضیه پیچیده است. من چون اطلاع ندارم نمیتونم داوری بکنم، ولی میخوام بگم که هیچ کدومش بعید نیستش. خیلی ها گفتن که 90% حتما طراحی بوده، برنامه ریزی بوده، و از اونجا که رقابت هم بین این جناها همیشه بوده، الان هم هست، بیش از گذشته هم هست. اینه که میبینیم یه گروه امام جمعه تهران میاد افشا میکنه و انقدر قدرت داره که میتونه رئیس محضر رو بیاره، محضر بگه آقا خودش آمد امضا کرد، اون گفته بود که نه جعل کردن. یا آدمایی دارن که سند و مدرک رو کردن، از اونا هم شروع کردن از این طرف مش کسانی دیگر بگیرن. این برخورده هست. ببینین، همینطوری که دولت‌ها رو هی حذف کردن، دولت موقت، دولت بنی سعد، دولت خاتمی، نمیدونن دولت هاشمی، روحانی، دائما اینا رو می‌بینیم دیگه. دائما اینا هر کدوم به دلیلی کنار گذاشتن. یعنی فقط تو دولت هست بقیه متحدن؟ نه، بقیه هم 10 تا فرقن تو خودشون. دعوا سر همه چی هست. یعنی این نیست که دزدها با خودشون چیزی نداشته باشن. دزدا اختلاف بین خودشون بیشتره، وقتی که یک رقیب مشترک دارن با هم متحد میشن، ولی در درون خیلی بیشتره. برای من خیلی هم این احتمال هست، ولی من نمیتونم داوری بکنم، نظر قطعی بدم، چون علمشو ندارم. فقط تصور من بیشتر به اون سمت و سو هستش. آقای خانم ای بی، لطفا راجب مردمی که عقل آنها در چشمانشان هست و حزب باد هستند و جامعه را به فنا بردند یه توضیح مختصری بدهید، چون از سخن امام علی نقل کردن بد نیست. یه نقل هم از سخنان حکیمانه ایشون بکنم. میفرماید مردم سه دستن، الناس ثلاثتون، یکی فعالمون ربانی، عالمن، علم دارن، رب رو ارباب میشناسن، آگاهی دارن. دوم متعلمون علی سبیل نجات، بعضی هم ندارن ولی متعلمن، یعنی تعلیم میگیرن، دنبال اینه که بفهمه، بخونه، بشناسه، یعنی یا عالمه یا دانشجوه، دنبال علمه. سوم همه جون را به این پشه های ریز میگن، پشه های ریز ها، یمیلون مع کل ریهن، با هر بادی میرن و با هر شعاری گردن میکشن. بریم بر طبقه بندی چگونه است، یا دانشمنده یا دانشجوه یا پشه است. پشه با هر بادی میره، با هر شعاری هم گردن میکشه. حالا مثال قرآنیش همون حبابه، کف روی آب. اینا شخصیتی ندارن، دستاوردی ندارن، سابقه ای ندارن، بنابراین مثل پشه هر جا باد بیاد، حزب باد به اینا میگن. اینا همینطوری خودتون فرمود حزب باد، حضرت علی هم همینو میگن دیگه، همه جون رعا، پشه ریز، پشه ریزی که از خودش حرکتی نداره. بله اینا هم خب طبیعیه که جامعه رو به باد میبرن، برای که هیچی ندارن، فقط چسبیدن به دنیا، به قدرت. و دیگه انقدر شناختیم این چلو چند ساله که دیدیم چه کسانی رو کار آوردن که به درد هیچ کاری نمیخوردن. اینا فقط برای همین سرکوب و هرچی هم برای که بخوام بالاتر برن، باید بیشتر وفاداری خودشون رو نشون بدن که تا کجا حاضرن که ریسک بکنن و جان دیگری رو بگیرن تا خودشون بتونن صعود بکنن. SM حالا که در مورد رئیسی بعد برگشته صحبت کردید، درباره پدر مرحومت و دسیسه های ایشون بر علیه شریعتی هم دو کلام صحبت کنید. فکر نمی کنید بالانس صحبت کردن جزی از اسلام است؟ از دنیا رفتگان را به خدا واگذار. اشاره کردن به در واقع شریعتی، اتفاقا اون کاری که درباره شریعتی انجام شد، دکتر شریعتی بعد از اینکه از زندان اومد، دو سالی در زندان انفرادی بود، بیش از همه همین دستگاه روحانیت که نمونه شو الان اینا رو گفتم، همه اینها علیه او توطئه میکردن و ساماک دید که بهترین موقعیته که از مراجع تقلید علیه شریعتی فتوا بگیره. داستانش مفصله، اگه خودتون سرچ بکنید، آخوندای قوم و خیلی که افتاده بودن جلو و به خصوصی مصباح یزدی و خیلی ها بودن که پیشتاز بودن. ساماک سراغ مراجع میره و چند تا از این مراجع هم فتوا گرفته بود، یعنی بعضی از نوشته های شریعتی رو میرد، اونا که اصلا کتاب ها نمیخونن، معمولا روحانیون به ندرت اصلا کتاب دیگه میخونن، همش کتاب فقه و اصول و مراجع. مثلا من بارها تو خونه های اینا رفتم، حتی اون چهار مرجع معروف خونه هر چهارتاشون، تو کتاب خونه ها یه دونه کتاب من ندیدم که غیر اون کتاب های حوزوی بوده. اونا که نمیخونن اینا رو، مال شریعتی رو میبودم، به این نوشته که روحانیت دو دست داره، یه دست برای گرفتن پول، یه دست برای بوسیدن. ببینید آقا دارن ایشون روحانیت رو اینطور بدنام میکنن، روحانیت شیعه و فلان، اونم که نمیخونن. تا آن به یکیشون بعدن دیگران ایراد گرفتن، گفت آقا ما که نخوندیم نمیدونیم، ولی دیگه دیسقه اهل محل مسجد آمدن گفتن. خب یه همچی توطئه بود که فتوای تکفیر شریعتی رو بگیرن. یه عده‌ای دور هم جمع شدن که مقابله کنن با این، اینکه حالا اشاره کردین که در واقع کلامی رو که علیه دکتر شریعتی مرون بدن، این کاملا برعکس بود. برای دفاع از شریعتی که خودش از تندان تا حالا اومده زندان اومده و کاری دیگه نمیتونه بکنه، عده دوره هم جمع شدن. آقای حاج ترخانی که مرحوم شده، جز جناح مورد قبول بازاریا و روحانیت هم بود، آقای کاظم یزدی، برادر بزرگ دکتر یزدی، حالا اسامی هم یادم رفته، یه پنج آقای دکتر صحابی مرحوم پدر و یه نفرم بالاخره اونم از بازاریا بود که چیکار بکنیم، خلاصه دفاع بکنیم از این توطئه‌ای که ساواک داره. به این نتیجه رسیدن، یعنی از پدر خواستن که شما یه چیزی بنویسین. شما گفتن که خب من که بنویسم فایده نداره، باید یه کسی بنویسه که حوزویان قبولش داشته باشن، اونا که ما رو قبول ندارن، روحانیت باید قبول داشته باشه. آدم مناسب برای این کار مطهریه. مطهری اگر بنویسه هم قوم قبولش دارن. آقای مطهری هم تلاشایی میکرد و بعضی هم میگفتن ایشون میخواد مرجع بشه، جاش هم داشت، سوادش هم داشت و صلاحیتش هم داشت برای این کار البته، و دانشگاهی هم قبولش دارن. تا ما هم دوره دانشجویی خیلی وقتا ایشون رو دعوت میکردیم برای سخنرانی. من حتی یه بار با دو سه تا دوستان رفتم خونه شون در مورد همین نظریاتی که راجع به شریعتی پیدا کرده بود که یه چیزایی شما دارید میگین خیلی جای تعجب بود. حالا داستان مفصله، اونو شاید یه موقع دیگه بگم، که حتی مراجعه به آقای مطهری هم کرده. آقای مطهری با اینکه خیلی علاقه داشت به شریعتی در ابتدا، ولی به خاطر همین انتقادات شریعتی علیه روحانیت، البته شریعتی مخالف روحانیت نبود، تجلیل های خیلی زیادی هم از طلبه های روشنفکر، مبارز، آگاه، حتی میگفت امید من برای آینده ایران به شما هستیم، اینا که روشنفکرن که میتونن نفوذ بکنه، ولی با اکثریت خب قریب به اتفاق اون دین سنتی مخالف بود شریعتی. خب آقای مطهری گفت من به شرطی میپذیرم که مهندس بازرگانم امضا بکنه، نمیخواست خودش به تنهایی مثلا دفاع شریعتی بکنه. بالاخره میپذیرن، میگن باشه شما بنویسین. چون خیلی اون موقع آقای مطهری نفوذ داشت تو جامعه، با خود روحانیت به عنوان یک کسی که مقاله تو زن روز مینویسه، تو دانشگاه ها میره، استاد دانشگاه الهیات، شخصیت معتبری بود. آقای مطهری یه چیزی مینویسه، خیلی همه ترش میکنن، بابا این که بدتر شد، باید اصلاح بکنی. بالاخره بار دوم میره چیزی مینویسه، اونا رو اصلاح میکنه، بازم میگن که نه بابا، ما هدفمون اینه که خونسا بکنیم اون توطئه رو، وقتی شما بازم یه انتقادایی دارید این که حاصل نمیشه. بالاخره برای بار سوم هم یه متنی میاد مینویسه و میگه که من بازم یه نکته ای رو میگه که ایشون شریعتی اطلاعات سطحی داشت در دین، مرتکب مثلا خطاهایی شد، یه چیز اینطوری بود که اگر مثلا فرصتی بود و یا دیگران می دیدن. تو اون جلسه هم چند نفر غایب بودن. آقای مطهری میگه من به هیچ وجه دیگه حاضر نیستم که از این کتابیم، چون در یه موضع مخالف شریعتی قرار گرفته بود، با اینکه شریعتی خیلی احترام میذاشت آقای مطهری. من یه بار از خود شریعتی شنیدم، یعنی در واقع زبان خودش دعوتش کرده بوده برای یه سخنانی، فرودگاه رفتم برداشتم ایشونو، یه نامه ای هم بعد نوشت به من بعد از اون سفر. نامه نشود دیشب آقای مطهری که به او سخت ایمان دارم، سخت اعتقاد دارم، یه هم چیزی نشون میداد که خیلی قبول داره. یعنی از ناحیه دکتر شریعتی علیه آقای مطهری چیزی نبود، ولی آقای مطهری بالاخره یه روحانی بود، یک تعلقات طبقاتی داشت، نه اونم یه ذره، متاسفانه زیادم داشت. هیچ کسی مثل مطهری انتقاد به روحانیت نکرده، مثلا کتابی راجبه اون کتاب مرجعیت و روحانیت، دوتا مقاله مال آقای مطهری بخونه، هیچ کسی به اندازه مطهری حوزه رو نقد نکرده، ولی اینا اجازه نمیدادن دیگران نقد بکنه، از خودشون اشکال نداشت. خلاصه حاضر نمیشه که اونم کم بکنه. خب بالاخره پدرم امضا میکنن اون رو و میدن به یه نفر که در بازار ببره. یه نفر تو اون جمع بود که بازار کساش که تکثیر بکنه، آقای دکتر صابین نبودن در، خدا رحمت کنیشونو. بعدم تلفن میکنن میپرسن چی شد جلسه، آقای مطهری قانع شد که حذف بکنه، شون میگن نه نشد، ولی دیگه گفت که این کار نمی کنم. منم دیدم که خب بالاخره ما هدفمون اینه که جلوی این توطئه رو بگیریم، بازم با اینکه نیم بنده بهتر از هیچیه. ولی اونم میگه نه، همون جمله‌ای که حاضر نشده این اشکال به وجود میاد. و زنگ میزنن به آقای هاش ترخانی، خدا رحمتش کنه، میگن به اون دوستتون بگین چاپ نکنه برگردونه. اونم برمیگردونه و ولی از قضا کپی برداشته بوده، فردا اینو چاپ میکنه. یعنی خیانت کرد اون کسی که معلوم بود اونم از همون تیپای خیلی افراطی بود و دست ساواک هم میفته، ساواک اینو دیگه تقسیم میکنه. بنابراین این چیزی که سوال کننده شما بهش اشاره کردین کاملا برعکس بوده، یعنی نه تنها دشمنی و رقابت نبوده، بلکه برعکس برای دفاع از شریعتی بوده که خونسا بکنه اون توطئه ساواکو، که متاسفانه این چنین شد. که بعدن هم اتفاقا یه جلسه ای تشکیل شده بود، من در اون جلسه هم حضور داشتم و وقتی که چاپ شد خیلی سر صدا شد تو ایران، طرفدارای شریعتی هم خیلی ناراحت شدن و ایشون هم چیزی گفتن ببینین شما یه وقت میخواین برین زمستونه سرده، میخواین برین یه مثلا کتی بخرید، پالتوی بخرید، شما مثلا 200 تومن علاوه قیمت اون موقع خواستین چیزی بخرید، ولی میرید میگه مثلا 500 تومن، هی چونه میزنید، نمیاد میگه شما مثلا ماکسیمم خواستین 200 تا، ولی اون تا 250 تا پایینتر نمیاد، میگه نمیخوای برو. از طرفی زمستونه سرده، شما سرماخ دارین میخورین، شما نیاز دارین، یه مسئله مهمتری براتون مطرحه، میره میخرید. یعنی با این مثال توضیح دادن که ما تمام تلاشمون رو کردیم که آقای مطهری اینو بنویسه، ولی اون جمله رو، یه جملهش فقط بود که از خدمات شریعتی دفاع کرده، ولی همون یه جمله کار خودش رو کرد. مثل در واقع توی دیگ پلو یا غذا شما یه فضل موش بندازین، مثلا ایش که دیگه اون دیگو غذاشو مصرف نمیکنه. آقای مطهری متاسفانه بعدها مواضع خیلی تندتری هم علیه دکتر شریعتی اتخاذ کرد و حالا بگن هر دوشون از دنیا رفتن، هر دو هم خدماتی به جامعه ما کردن، هر کدوم به نوعی. البته بنده به افکار شریعتی خیلی نزدیکتر بودم، ولی آقای مطهری هم یک عالم، یک ملای در واقع خیلی باسوادی میدونم که خدمات بسیار بسیار بزرگی به جامعه دینی ما کرد. خب سپیسمن، این که در سوره بقره گفته شده با مشرکین ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیارن، الان که شرک به صورت وسیعی گسترده شده با این باورهاشی، آیا نمیتوان با این افراد ازدواج کرد؟ بین اون موقع که شرک بوده مشرکین بت پرست بودن، معنای واقعی شرک تو اون موقع، و اینه کیه که شرک نداشته باشه؟ این سخن معروف پیامبر میفرماید شرک در وجود مؤمن، در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. یعنی یه مورچه باشه که شب بخواد راه بره رونم سنگ سیاه، چقدر سخت میشه دیدش. میگه تو وجود مؤمن اینطوری راه پیدا حتی میکنه. بنابراین شرک یک ابعاد گسترده‌ای داره، ولی مشرکین اون موقع بت پرستا بودن که میجنگیدن. در واقع میگه که شرک حرامه، یعنی ازدواج با یه مشرک حرامه. خب برای کسی که اعتقاد به خدا داره، ولی تو جامعه ما با این عمل کردی که 46 سال از مدعیان دین، مبلغین دین مردم دیدن، اصل و اساس رو گذاشتن کنار، یه عده زیاد اصلا خدا رو دیگه قبول نداره، اصلا اسلام رو قبول ندارن عده‌ای. حالا قبل از انقلاب هم خیلی نبودن در دوران دانشگاه ها، مثلا شاید مثلا چقدر بگم 10% مثلا نماز خون بودن تو دانشگاه، لاغن و دورانی که ما بودیم حد اکثر اونم، ولی اونم الان نیست، شاید مثلا 2-3% باشه. بنابراین تو جامعه فعلی نمیشه واقعا اینا رو گفت مشرکن، اینا زده شدن از دین حکومتی، یعنی اطلاعی هم خودشون ندارن، مطالعه نکردن، قرآن رو نمیشناسن، سنت پیامبر رو نمیشناسن، اهل بیت پیامبر رو آشنایی ندارن، فقط یه چیزای شنیدن. یعنی دینشون موروثی بوده، دین تقلیدی بوده، از این دین تقلیدی بیزار شدن. یعنی منم اگه بگم منم به این دین کافر هستم، به این دینی که فعلا تو جمهوری اسلامی اینا دنبالشن، من به این دین 100% کافرم. من دینم دین قرآن و سنت پیامبره و شیوهی که اهل بیت پیامبر عمل کردن، نه این چیزای فقاهتی دینی که آقایون میگن. خب دیگه هم همینجوری فکر میکنن، آیا میشه ازدواج نکرد؟ اگر واقعا شما ببینید که خب هیچ باوری نداره، از یه جایی هم عقده‌ای به خاطر رفتارها پیدا نکرده، خب این دیگه مشرک نیست. ولی نه، اگر آگاهانه اصلا قبول ندارین حرفا رو، آخه این که نمیشه. یه کسی خودش باور جدی به خدا داشته باشه، به اسلام، به قرآن داشته باشه، با یه کسی که اصلا با این حرفا هیچ نوع هماهنگی نداره، این که دیگه ازدواج نمیشه. پس فردا میخوان بچه رو بذارن تو مدرسه، این میگه اینجا بذاریم اونجا نذاریم، میخوان آموزش بدن، این میگه که این بدیم اون، همش اختلاف میشه زندگی. هر کسی ازدواج میکنه باید هم کف خودش باشه دیگه، هم فکر خودش باشه، یه چیزای مشترک داشته باشن که اگه اختلاف برخوردن به اون اصول مشترک مراجعه بکنن. اگه اصول مشترک نباشه، به محضی که اون گرمای اولیه غریزی میره کنار، کارشون به طلاق کشیده میشه. خب سوال بعدی اگر هست. از فورم منتقل نمیشه. چند لحظه لطفا سب بکنین این برنامه که خب روزای چهارشنبه است معمولا پخش میشه، خب به ساعت 7 به وقت کالیفرنیا است و خب ایران هم ظاهرا مثل که 5:30 صبح، حالا دیگه با ساعتهای دیگه متفاوته. برنامه دیگه آنلاین من ندارم، البته خب سخنرانی های صحبت هایی در جای دیگه هستش، تو وبسایت هم میره یا تو تلگرام و نمیدونم اینستاگرام و جای دیگه کم و بیش قرار میدیم، ولی به صورت آنلاین همین یک برنامه است. اگه سوالتون مربوط به این باشه که در جای دیگه کجا برنامه داریم، خیر جای دیگه نیستش. خب ظاهرن یه مشکل فنی هستش که از منتقل نمیشه به صفحه مانیتور ما، که خب نمیتونم، سوال دیگه هست ولی یه سال دیگه میشه بیاد. ولی یه کمی لطفا تحمل بفرمایید. آیا قبول دارید که آقای میلاد، آیا قبول دارید که ما مردم ایران مثل همه جای دنیا حق داریم از مرگ جلادان ظالم و دیکتاتورها علنی جشن بگیریم و شاد باشیم؟ خب خیلی جای دنیا این کارو بله میکنن، ولی نمیدونم، حداقل تو فرهنگ اصیل ایرانی چنین چیزی نیست. کسی که رفته دیگه با شادی ما مشکلی حل نمیشه. من نمیخوام بگم شادی نکن، ناخودآگاه اونایی که وقتی میبینن قاتل فرزندانشون اینا دنیا رفتن، خب شاد میشن، ولی علنی شادی کردن نمیدونم، من خیلی مزاجم سازگار نیست به قول معروف، و ترجیح میدم که در واقع آدم عبرت بگیره از زندگی اینها یا نقد بکنه جشن. بالاخره ببینی اینا اختلاف وجود میاره، ملت باید هرچه بیشتر سعی کنن به هم نزدیک بشن. همینطور که از اون طرف وقتی میکشن جشن میگیرن، خوشحالی میکنن، چقدر نفرت و کینه و انزجار به وجود میاد در بین مخالفین که با شادی حلق‌آویز میکنن، دار میزنن، جشن میگیرن. خب این طرف هم هست، ولی باید تلاش کرد که بالاخره به یک تفاهم، به یک توافق، به یک آگاهی آدم برسونه. یعنی هرچه بیشتر ریزش از اون طرف بشه و رویش از این طرف، خب خیلی بهتره. معروفه که میگن در زمان امام زین العابدین ظاهرن، حالا مستبد اون زمان عزل شده بوده، حالا همیشه این کودتا ها و نمیدونم این غلبه قدرت های جدید اتفاق میفته، خب مرد اونو بسته بودن، اون کسی که مثلا خلیفه بوده حالا تو کل جامعه اسلامی بوده یا تو شهر، من درست به خاطر ندارم، همه میرفتن انتقام میگرفتن، توف بکنن مثلا، به بسته بودن وسط شهر که مردم بیان همه دقدلی در بیاره، یکی سیخ بکنه با یکی لگد بزنه با یکی توف بکنه با. میرن پیش ظاهرا اگه اشتباه نکنم امام سجاد، میگن که آره اون فرسه شما تشریف بیارید و برید مثلا یک تنبیهی بکنید اونم. خب ایشون از خونه راه میفتن و دیگه همه فکر میکردن که حالا ایشون چگونه میخواد انتقام بگیره، چون بیشترین رزالت ها و جنایت های او علیه خاندان پیامبر بوده. وقتی که میرسن اونجا حاک میکنن به اصطلاح، خیلی همه تعجب میکنن، دست میدن باش و همه تعجب میکنن، میگن یعنی چی؟ میگن که این من تا دیروز اگه با این مبارزه میکردم به خاطر عمل کرده شده، حالا که این دیگه ذلیل شده، دیگه از اون پست و مقام افتاده، من که با شخص دشمنی ندارم، با وجود این که دشمنی نداشتم، این موقعی که مستر کار بود و ظلم و ستم میکرد، همه مخالفت ها به خاطر اون بود، حالا که این بدبخت به این روزگار افتاده که توف دارن بهش میکنن، بذار شاید حالا دعوتش میکنن که ببرنش خونه، خونه خودشون، شاید الان عبرت گرفته باشه، یه ذره از گذشته نادم شده باشه، چهار تا کلمه حرف حساب، حرف خدا رو بشنوه. یعنی ببینید اینی که ما در درون خودمون ببریم کینه و نفرت رو، بیشتر به خودمون ضرر میخوره. حالا هر چقدر هم جشنی بکنید که فرق نمیکنه. رفتن آقای رئیسی هیچ تأثیری در این نظام نخواهد داشت. حالا هر میگه حالا چی خواهد شد؟ برای اینکه اینا مهرن و امثال اینا یکی دوتا نیستن. رئیسی چه هنری داشته قبل از انقلاب که دیگه همه سوابقو گفتم براتون دیگه. یه جا بگین که این تجربه، یه کاری تجربهش فقط تو همین پستایی که گذاشتن به عنوان عامل سرکوب، چی کار کرد، چه درسی خونده، چه ارزشی، تجربه قبل از انقلاب، هیچی نداشته. بنابراین اینا از خودشون چیزی ندارن، رفتنشون هیچ ضرری به یه نظام نمیزنه. من اصلا اعتقاد ندارم که حالا تکون بخوره اینا، انقدر امثال اینا هستن، انقدر آماده هستن که همون نقش رو ایفا بکنن که حد نداره، یکی دیگه میذارن جاش. اولا اینا که گرداننده نبودن، اینا همه مجری اوامر، حالا اون موقع که آقای خمینی بوده و آقای خامنه ای، مجری اوامر اونان، بنابراین نقشی ندارن. حالا جشن هم بکن، بله دل آدم خنک میشه، ولی عرض کردم که با مثلا فرهنگ ما، با ادبیات ما، لااقل با فرهنگ دینی هم خیلی تناسب نداره. خوشحال باشیم که بالاخره دیگه از جلوی چشم ما رفتن و این جنایت ها کمتر شد، ولی مادامی که هستن مطمئن باشین کسان دیگر رو خواهند گذاشت و همین کارا ادامه خواهد داشت. یه سوال دیگه هم اومده، درست شد ظاهرا مشکل. آقای رحیم، بعضی پدر مادرها خانواده در همون عقیده های غلط خود هستند و کلیشه شده در ذهنشون، چطور عمل کرد می توان در قبال اونها داشته باشیم و چطور اعتقاد غلطشون رو درست کنیم؟ ببینید در قرآن این راهنمایی رو کرده، می‌فرماید که اولا بعد از خدا در قرآن توصیه احسان به پدر و مادره، یعنی هیچ چیزی به اهمیت والدین نیست. یعنی اگر کسی فداکاری ها، ایثار ها، گذشت های مادر به خصوص، والدین شما پدر رو ندونه قدر اونا رو، قدر هیچ کسی رو نمیدونه، قدر همسرش هم نخواهد دونست، قدر هیچ کسی رو، چون هیچ کسی به اندازه پدر و مادر آدم از شیره جانشون، از وجودشون، همه چی، یعنی همه مدیون اونها بودیم، همه، اصلا کسی جای اونها رو نمیگیره. بنابراین بیش از همه. حالا میگه که اگر اونها و این جا، این دو بار تو قرآن اومده، و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم، اگر تو رو تحت فشار قرار دادن که در یه چیزی که علم نداری شرک بورزی، مثلا بگه آقا این بت ها اینا عامل مؤثرن، یا این آدم ها عامل مؤثرن، تو میتونی به اینا متوسل بشی، شفاعت اینا، اینا از قدیم زمان مشکین هم بوده دیگه، بت ها رو عامله، یعنی اگه تو رو تحت فشار قرار دادن که یه عملی رو که شرکامیزه، حالا من اون مثال زدم، خیلی مثال ها دیگه گفتن آقا مثلا اگه این دستش به جایی هست و پست و مقامی هست، پسر خالت رو استخدام بکن، پسر عمت رو، اینه به جای فلان، این شرکه. آقا هر کسی که شایسته است، لایقه، هر کسی که نمره بالاتری آورده، دلیل نداره که من یه قوم و خویش رو، و این کار شرکه، یعنی انگیزه به جز حق بخوام حرف پدر یا مادر رو گوش بکنم در یه چیزی که با اونا ارتباطی نداره، ولی بخوان توصیه بکنن، از من به طور جد بخوان که یه کاری کن که مثلا این از زندان آزاد بشه یا بره زندان، یا این پول ها رو، هر چیزی مثال میشه. میگه فلا توتع هما، اینجا اطاعتشون نکن، ولی و صاحب هما فی دنیا معروفن، در دنیا مطابق اون چه که عرف خوب میدونه عمل بکن با اونا، یعنی حتی اگر پدر و مادر تو تو رو به شرکم وادار کردن، تو حق نداری که کوچکترین توهینی که شما مرتجعین، شما نمیدونم فناتیکین، شما مثلا وابسته هستین، اصلا همچی حقی هیچ مسلمانی نداره، حتی نسبت به پدر و مادر، میگه تو اون کار حق داری نکنی، فلا توته اما اطاعتشون نکن، ولی در دنیا حالا یه فکر دیگه اصلا خدا رو قبول ندارن، هم نداشته باشن، پدر مادر تو هستن، دین ندارن، هم نداشته باشن، بالاخره تو رو به دنیا آوردن، زحمت برات کشیدن یا نکشیدن، پس باید بهشون محبت کرد، اگه مشکلی دارن، گرفتاری مالی دارن، هر چی دارن، انسانن دیگه، بالاخره عقیدهشون مربوط به خودشونه، ما که ضامن عقیده دیگران نیستیم. برای من تنها جایی که دو بارم در قرآن تکرار شده، یکی سوره عنکبوته، یکم یه جای دیگه سال مطمئن نیستم، تنها مورد اینه که اطاعتشون رو در اون کار میتونی نکنید، اینم دستور قرآنیه دیگه، خیلی روشن. بله خیلی ممنون، متشکرم. اینم خودش تازه یه تمرینی برای ما میشه که راحت باشیم با دیگران، هر کی، یعنی این حق رو به دیگران بدیم. شما آیات سوره انعام فکر کنم 109 110 111 به بعد بخونید، میگه ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، قانون خداست، خدا میتونه جلو دشمنان پیامبرانو بگیره، مگه خدا ضعیف بود که جلوی فرعون نگیره، جلو نمرود نگیره، جلو همه این دیکتاتورها آدم کشا نگیره. کذاره که جعلن لکل نبی عدوان، کیا هستن؟ شیطان صفتایی که بعضیا رو میشناسین، بعضیا هم پنهانی ان، منافقن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلوا، اگه مشیت خدا غیر از این بود که به دشمنانم میدون بده، که نمیتونن اینا این کارو بکنن. پس فذرهم و ما یفترون، هم خودشونو آزاد بگذار و هم افکارشونو، تولیدات فکریشونو، سخنانشون و کتاباشون و نوشتهاشون و فیلماشون و کاری، هر چی که هست، برای چی خدا این آزادی رو داده؟ ولی تسقا الهی افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، برای اینکه اونایی که به آخرت اعتقاد نداره اونام بشنون این حرفا رو، ما تلاش میکنیم نشنون، سانسور میکنیم، خدا میگه من خواستم بشنون، ولی یرزو، خواستم اونام راضی بشن، ولی یقترفون ما هم مقترفون، من خواستم اونام اون کاری که میخوام بکنن بتونن بکنن. خدا نمیتونه جلوی شمر و یزید رو بگیره که امام حسین و خاندان پیامبر نکشن، خدا نمیتونست؟ یعنی اینا خارج از قدرت خدا بود که اتفاق افتاد؟ مشیت خدا اصلا غیر از این نیست، خداوند به اونام، به ابو سفیان و معاویه و یزید و همه اینام اختیار داده، آزادی داده، تو نظامش به گونه گذاشته که اونام از کاری که میخوام بکنم باید بتونن راضی بشن، باید از ضد ارزش ها اونام بتونن برملا بکنه. ما میخوام همه چی رو سانسور کنیم. قرآن میگه شما میتونه خودت دفاع کنید، یا به دیگران اگه ظلم کنه از ظلم دفاع کنید. و این اونا هر عقیده‌ای دارن، برای فکر و اندیشه و کتاب و نوشته که اصلا سانسور معنی نداره. تو اگه ارزش رو داری کتاب بنویس، پاسخ درست به اونه بده. اگه ارزه نداری، به قول معروف میکنی چشمت گور دندت نر، که نمیتونی. بذار اون که قوی تره، معلومه هر کی قوی تره در دنیا جلو میاد دیگه. تو خودت رو تقویت کن تا بتونی پاسخ بدی. چرا میخوای اون رو خفه کنی؟ چرا قلم اون رو بشکنی؟ چرا نظر اون حرف بزنه؟ فیلم تهیه کنه، تو فیلم بهتر تهیه کن، مردم خب میرن اون رو نگاه میکنن. آقای رحیم اشاره کردن که آیه 8 سوره عنکبوت. خیلی ممنون، متشکرم. خب موفق و معید باشید انشالله. اگر عمری توفیقی بود تا هفته آینده انشالله که خبرهای خوبی داشته باشیم و همش از این ناراحتی ها و نگرانی ها و استراب ها صحبت نکنیم دیگه. خب روز شبتون بخیر و خرسنده انشالله. خدا نگهبان.